جدیت دوحه برای گفتگوست و بدین دلیل ریاض هر گونه گفتگو و تماس با دوحه را قطع می کند. اما صرف نظر از اینکه چه کسی با طرف مقابل تماس گرفته و چه مباحثی در این گفتگوی تلفنی مطرح شده، چرا امید به بهبود روابط چند ساعتی بیشتر طول نکشید و تنش بیشتر هم شد؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور منطقه در لندن:
قطری ها خیلی عجله کردن، چون در حال سعودی به تنهایی وارد این درگیری نشده. لزوما سعودی باید رضایت بحرین، امارات متحده و مصر رو برای هر نوع مذاکراتی جلب می‌کرد. قطری ها زمانی که اعلام کردند آمادگی اعلام شده برای ابراز مذاکرات و اسخاب مذاکرات و شروع مذاکرات، این برای سعودی ها گران بود. اینی که وزارت خارجه سعودی که اطلاعیه بیرون داد و گفت آنچه قطری ها گفتن مرتبط با حقیقت نیست و اشاره کردن که این کار قطری هاست و سعودی ها به هیچ وجه آمادگی هیچ نوع تسامحی رو ندارن و شروطی که اعلام شده باید از جانب قطر پذیرفته بشه، اعلام بشه و بعد مذاکرات آغاز بشه. بنابراین به نظر میرسه که تلاش های امیر کویت و همینطور فشارها و تلاش‌های ایالات متحده عملاً نتونسته به جای بیشتر از این برسه که امیر قطر یک تماس تلفنی با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نایب رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع سعودی داشته باشه.
گرچه ماجرای قهر و آشتی دوحه و ریاض در ایام حج کمی فروکش کرد و عربستان اجازه داد هزاران زائر قطری برای انجام مراسم حج به مکه سفر کنند، اما سفر امیر کویت به واشنگتن، دیدارش با دونالد ترامپ، بیانیه کاخ سفید واشنگتن درباره لزوم اتحاد کشورهای عرب در مبارزه با افراطی‌گری، مقابله با آنچه که آمریکا و چندین کشور عرب تهدیدهای ایران می‌خوانند و تلاش برای ثبات منطقه‌ای، هنوز نتوانسته دوحه و ریاض را بر سر میز مذاکره بکشاند. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان معتقد است دلیل شکست مقطعی تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات آن است که ریاض هنوز به خواسته‌های خود نرسیده.
رابطه قطر با ایران کمتر شده و مسئله بسیار بسیار مهمتری که برای عربستان سوریه است، مسئله الجزیره است. الجزیره هم برنامه‌هاشو تغییر نداده، نحوه تبلیغاتش برای اخوان المسلمین عوض نشده و به همین علت عربستان تصور می‌کنه که به خواسته‌هاش نرسیده. از طرف دیگه چون آقای ترامپ اصرار داره در ملاقاتی که با امیر کویت داشت که حتما بایستی عربستان و قطر، یعنی کشورهای خلیج فارس با قطر مصالحه بکنن و به توافق برسن، میتونه این لفاظی ها و این اظهار موزه های شدید هم درآمدی باشه برای اگر بخواد مصالحه به وجود بیاد، یعنی به صورت چونه زدن.
بحران سیاسی بین قطر و چهار کشور عربستان، مصر، امارات متحده عربی و کویت حدود 3 ماه پیش با اعلام تحریم‌های گسترده علیه قطر، بستن مرزهای آبی و زمینی بین قطر و چهار کشور عربی و اعلام شروط 13 گانه برای عادی سازی روابط به اوج خود رسید. تلاش‌های کویت، آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر هم تاکنون نتیجه نداده است. کشورهای درگیر این بحران و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پذیرند که بهترین شیوه حل این تنش و جنگ لفظی مذاکره و تعامل طرفین برای رسیدن به توافق است. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور منطقه‌ای در لندن مشکل اصلی در رسیدن به این توافق و تفاهم را حمایت قطر از اخوان المسلمین می‌داند.
هر دو طرف باید گذشت‌هایی بکنند. مثلا گفته شد که موضوع تعطیل تلویزیون الجزیره تعدیل شده به اینکه الجزیره تغییر لحن بده و مسائل دیگری هم هست در رابطه با کمک قطری ها به گروه های تندرو اسلامی و پیوند هایی که قطر با جمهوری اسلامی داره. به نظر من همه اینا قابل تعدیل و حله، ولی یک مشکل اساسی قطر داره که به اعتقاد من از همه مهمتره. قطر بزرگترین حامی اخوان المسلمینه. اگر ترکیه به اونا پناه داده، قطر خرجشونو میده.
کشورهای مصر، امارات متحده عربی، کویت و آمریکا تا کنون واکنشی به قطع تماس‌ها بین دوحه و ریاض نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال کنید. تا مکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه ارتش سوریه محاصره یه پایگاه هوایی دیر الزور رو شکست. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. اما در ادامه یه گزارش رو بشنوید با این موضوع که معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده هم به ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و سوریه واکنش نشون داده. خانم ابتکار گفته برای حل موضوع حضور زنان در استادیوم‌ها خواهد کوشید. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید زنان ایرانی در جریان بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه مورد تبعیض قرار گرفتند. خانم ابتکار روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت در مورد حضور خانم‌ها در استادیوم‌های ورزشی و آنچه او حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه خواند با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صحبت کرده است. در یادداشت معاون حسن روحانی در تلگرام به جزئیات این گفتگو اشاره‌ای نشده. با این همه معصومه ابتکار تایید کرده که رایزنی‌هایش به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله بوده است. او اعلام کرده که این گفتگوها همچنان ادامه دارد. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت آن را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران فروش آنلاین بلیت به تعدادی از زنان را ناشی از رخ دادن به تعبیر وی اشتباهی در سیستم بلیت فروشی عنوان کرده است. همزمان خانم ابتکار در حاشیه تشییع پیکر شهلا حبیبی نخستین مشاور امور زنان ریاست جمهوری بعد از انقلاب از تلاش‌هایی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها خبر داد. خانم ابتکار افزوده که من به تنهایی در این موضوع مسئولیت ندارم که بخواهم به تنهایی اظهار نظر کنم، ولی حتما تلاش خودمان را خواهیم کرد برای اینکه به یک شکل منطقی و متعادلی مسئله حل شود. سخنان معصومه ابتکار در حالی بیان شده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه گفت که این فدراسیون از نظر ساختاری و فیزیکی آمادگی پذیرش زنان در ورزشگاه‌ها را ندارد. آقای تاج همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر حضور تعدادی از زنان هوادار تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی گفته که این زنان طبق قوانین بین المللی به ورزشگاه راه داده شدند. به دنبال این ماجرا شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در توییتی نوشت که حضور زنان در ورزشگاه طبق منشور حقوق شهروندی حق آنان است. پروانه سلحشوری رئیس فدراسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم گفته تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. زنان ایرانی سالهاست برای ورود به ورزشگاه‌ها به ویژه استادیوم‌های فوتبال تلاش می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان از حضور آنها در سکوهای تماشاگران ورزشی جلوگیری می‌کنند.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. در همین زمینه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، جوانای ایران در سوریه و عراق کشته میشن، پول ایران در سوریه و عراق و جاهای دیگه از بین میره، ولی زنای اونا همه آزادن که هر کاری دلشون بخواد بکنن، هر لباسی خواستن بپوشن، ولی زنای ایران این حقو ندارن، حتی به ورزشگاه نتونن برن. چرا؟ ایرانی حق نداره؟ تا کی این عقب موندگی باید تحمل بشه و این خفت؟
من صحبتم با مردان ایرانه. آقا چه توهین بالاتر از این که زن دختر ایرانی به ورزشگاه راه نمیدن، برای زن سوریه رو میارن مملکت ما راه میدن.
در مورد راه ندادن زنان ایرانی به ورزشگاه آزادی که اسمش هم آزادیه، آزادی جمهوری اسلامی اینه، و زنان سوریه وارد ورزشگاه شدن، باید بگم اگر جلوی این گستاخی جمهوری اسلامی گرفته نشه، مطمئن باشین در آینده مسائل بیشتر و وحشتناکتری را میخوان تحمیل کنن به ملت ایران، به خصوص به زنان ایران. باید مبارزه کرد.
شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عروسه تنت اینجا واسه همون عکس دو تایمون به دیواره، هنوز این آدم تنها برات میمیره و دیوونه بار دوستت داره. دلم خیلی برا تنگ شده، قلبم بهونتو میگیره. آروم آروم من به خاطرات قصه فیلم از جلوم رد میشه میره. هنوز میخوام اما دیگه دیره، تنگو جدای کار تقدیره. تو زشتر از گناه تاسونی، کسی که عاشق بود داره میره. تگو جداییم کار تقدیره، گذشتن از گناه تو آسونی، کسی که عاشق بود داره میره. تگو کم طاقتی کردم، دیدم تو رو با اون، نگو چیزی نبود دردم. برو به همو بیشتر میاد، برو از من نخوا که برگردم. سخته به بودمه واسه آخرین بار، عشق من افتاد تا عبد، نمیشه تکرار. باید یادم بره چه حسی بهت داشتم. هنوز میخوامت اما دیگه دیره، نگو جدایی کار تقدیره. تو زشتر از گناه تو آسونی، کسی که عاشق بود داره میره. تگو جدایی کار تقدیره، گذشتن از گناه تو آسونی، کسی که عاشق بود داره میره. هنوز میخوام اما دیگه دیره، نگو جدایی کار تقدیره. گذشتن از گناه تو آسونی، کسی که عاشقت بود داره میره. هنوز میخوام اما دیگه دیره، نگو جداییم کار تقدیره. گذشتن از گناه تو آسونی، کسی که عاشقت بود داره میره.
یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر تو خود رویا. چشماتو با کن چاه قصه بندو قول آدم آهنی رو تا که تو قفس اسیری چشم قناری چند تا خط ناتمومه این حباب خوابا بشکن با یه حس فاتحانه دل بده به این تبسم پا بذار تو این ترانه دنیای محاله به سرم چشماتو با کن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه با کن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو خون آدم آهنی
وراجی روی نیل عنوان یکی از آثار نجیب محفوظ نویسنده و نمایشنامه نویس مشهور مصری است که اخیراً توسط رضا عامری از عربی به فارسی برگردانده شده است. نجیب محفوظ نخستین برنده عرب جایزه نوبل ادبی در سال 1988 است که اولین آثارش در زمانهای باستان می‌گذرد و رمان‌های اخیرش بررسی هوشمندانه است در تغییرات اجتماعی و سیاسی روز مصر. او در دهه 80 عمرش مورد حمله اسلامگرایان تندرو قرار گرفت و سالهای آخر را در معیت و همراهی محافظانش می گذراند. از نجیب محفوظ 40 جلد رمان و مجموعه داستان و علاوه 30 نمایشنامه و فیلمنامه بر جای مانده است. کتاب وراجی روی نیل اخیراً توسط انتشارات افراز منتشر و روانه بازار شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم. The darkest night I ever seen, it was the night you came to me on your knees whispering I'm sorry. Keeping time with your heartbeat, I danced along on two left feet. You kissed my cheek and left me on a city street. Tell me where'd you go when you left me.
I'll never know. I grab you. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی، شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم، وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمی کنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو، که تمام بغضم از دست تو بود. وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس می کنم یه نفر خیلی حواسش به منه، بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشق اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر می کنی بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمی کنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو، که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمی کنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو، که تمام بغضم از دست تو بود.
۲۱:۳۰ به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. آمریکا به طور رسمی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که پیشنویس قطعنامه تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را به رأی بگذارد. در پی کشمکش تازه بین عربستان و قطر درباره تماس تلفنی بین مقام‌های ارشد دو کشور، ریاض اعلام کرد تمامی تماس‌ها با دوحه را متوقف می‌کند. ارتش سوریه و همچنین نیروهای مورد حمایت آمریکا روز شنبه دو عملیات جداگانه را علیه داعش در استان دیرالزور آغاز کردند. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، در استانهای مرزی ایران حدود نیمی از دختران ترک تحصیل می کنند. سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد شمار مسلمانان روهینگیا که در دو هفته اخیر از میانمار به بنگلادش گریختند به حدود 300,000 نفر رسیده است. علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران میگوید اگر آمریکا به تنهایی از برجام خارج شود، ایران به احتمال زیاد با آن پایبند میماند. بنابر گزارش‌ها با وجود وخیم شدن حال زندانیان در حال اعتصاب قضا، مقام‌های زندان رجایی شهر از اعزام آنها به بیمارستان خودداری می‌کنند. در پی حمله هوایی به تأسیسات نظامی سوریه، دولت لبنان اعلام کرد علیه تجاوز اسرائیل به حریم هواییش به شورای امنیت شکایت می‌کند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستای خوبم بوده کناره، رد پامون هنوز هست رو جنای ساره، شب طولانی پر از ستاره، قلبم رو گرفتی گفتی میمونی یاره. چی میشه که پیشم تو باشی، مثل حسی که داریم داریم همیشه، روزای خوب رو میبینم رویای ما واقعی میشه. حس خوبیه با تو،
فرداست که با شماست.
اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیا نازنین بی قرار، از فریب روزگار خم به ابرو نیا.
زمانی برای زمین.
بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت و ریچارد برانسون بنیانگذار شرکت ویرجین گالکتیک برای تولید گوشت مصنوعی در آزمایشگاه سرمایه گذاری می کنند. برآورد می شود تا 2 سال آینده گوشت مصنوعی از طریق این شرکت به تولید انبوه برسد. آنها می گویند با این تولید احتمالاً تا 30 سال آینده دیگر نیازی به کشتن حیوانات نخواهد بود و تمام گوشت ها پاک یا گیاهی خواهند شد. از آنجایی که تقاضا برای گوشت در جهان در حال افزایش است، تولید و کشتار پرندگان و پستانداران برای مصارف انسان ها به وضعیت خطرناکی رسیده است. پژوهشگران می گویند روش معمول تولید گوشت علاوه بر مشکلات فزاینده زیست محیطی، سلامت انسان ها را هم به خطر انداخته است.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
Voltar a ver.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد تو را ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد قفص آزاد خواهم کرد سبب سازان هجرت را تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت دوباره باز خواهم یافت تو را ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت
بر روی خط فردا
عفو بین‌الملل درخواست کرده که قبض دست جمعی رو در احوال اعدام شده ها رو خراب نکنیم که ما در آینده بتونیم در مورد این جنایت شیشه تحقیق بکنیم این درست مثل این میبینه که کلانتاری محل یه بخشنامه بده که آقا این دزد ها لطفا دیدیم این دزدی از خودتون یه علامتی چیزی بذارید که ما بتونیم پیداتون بکنیم
پیامی به سای عربستان باز هم میخواهید فریب دشمنانت را بخورید اینا تا وقتی که امام زمانشون نیامده است میخواهید و میخواهند با جامعه جهانی دست دوستی بیاندازند
در خبرها اومده بود که دو تا محموله گوشت بسیار خطرناک که حامل انواع ویروس‌های کشنده و اینا هستند به مشهد اومده و با وصف این که قوه قضاییه دستور داده که اینها امها بشن ولی اینقدر خیره سر و گردن کلفتن اون وارد کنندگان که این کار را انجام ندادن اینا کی هستن که در حکومت اسلامی حتی دیگه حرف قوه قضایی و مقامات قضایی اینا را دیگه نمیخونن
صدای شما، صدای فرداست.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوع شب تهران، رادیو فردا.